الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله توفيق پیدا کردیم که مباحثی رو از موضوعات اسرار معارف شیعه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. موضوعمون رسیده بود به عالم زر. اینطور بیان شد که بعد از عالم روح یا همون عالمی که خلق ارواح در اون صورت گرفت، اولین وطنی که انسان پیدا کرد که اولین جسمانیت به او ارزانی شد در عالم زر بود. بیان شد که در موضوع عالم زر بین متکلمین شیعه، علمای علم عقاید، اختلاف نظرهای جدی هست و در اینجا معرکه آراه که کیفیت این عالم زر چگونه بوده. همونطوری که عرض شد، بعضی اون رو یک عالم عقلانی، یک فضای فطرتی در نظر گرفته بودن. در مقابل اینها عرض شد که اخذ به ظاهر روایات و آیات الهی اینطور به ما نشون میده که نه، یک عالم خارجی بوده که در یک زمانی واقعا اتفاق افتاده و جزئیات اون هم نقل شده. بعد رسیدیم به این که اشکالات این نظریه رو بگیم. گفتیم اشکالاتی که شده، مهمترین اشکال اونی هست که گفتن این به مثابه همون بحث تناسخه، که انه شما دارید قائل به تناسخ میشید. اینجا دیگه ریشه ای وارد بحث شدیم که ببینیم اصلا تناسخ از کجا پیدا شد و چه فایده ای مگر داشت و چه شباهتی به عالم زر داره. این موضوع روشن شد که در موضوع تناسخ به دلیل یک سری ابهامات، اشکالات، سوالات یا شبهاتی که داشتیم که معروف بود به شبهه شرور، یا اینکه چرا ما با همدیگه مساوی نیستیم وقتی که به دنیا میایم و این اختلاف ها اثر چی هست، قائل به این مطلب شدن. گفتیم خب قبل از این که بخوایم بیایم بگیم که تناسخ جواب این مسئله باشه یا عالم زر، سایر جواب ها رو بررسی کنیم. چهار جواب رو در اینجا بررسی کردیم که سعی کردیم یه طوری توجیه کنیم این رفتاری که در عالم هست. بگیم ما علت این که میبینید اینها با هم دیگه مختلف متولد میشن، مثلا این که اونها مورد آزمایش قرار بگیرن. دیدیم در همه موارد اصلا نمیشه اینطوری صحبت کرد. گفتیم بیایم بگیم اینها باعث شکر بشه، دیدیم باز هم میلنگه و مسائل دیگری. پنجمین جوابی که در اینجا دادن، گفتن که این اختلافات و تبعیض‌هایی که شما در آفرینش افراد میبینید به هیچ وجهی مانع از عدل الهی نیست. خداوند بازم عادله. میگیم چطور خداوند ممکنه عادل باشه بعد یک نفر رو معلول بیافریند و یکی رو با یک اعضا و جوارح سالم، بلکه بسیار زیبا، این یکی حتی همون زشتش رو هم نداره، جای چشم رو هم نداره. اینها رو چجوری بیایم توجیه کنیم؟ یک توجیه خیلی دم دستی، خیلی بحث راحتی، میگن اینها عوامل ژنتیکی داره. یعنی چی؟ خب این بنده خدا ازدواج فامیلی صورت گرفته بوده، پدر و مادرش با همدیگه فامیل بودن، باعث شده که این بچه اینطوری به دنیا بیاد. اگر پدر و مادر این کار رو نمی کردن، این بچه درست به دنیا می اومد. خب حالا خدا چاره کار رو انجام داده، اینجور نیست که این کار همینطور رو زمین مونده باشه. خدا چه کار میکنه برای جبران این ازدواج فامیلی؟ میاد رعایت حال میکنه، میگه آقا جون نگاه کنید، تو اگر سالم به دنیا میومدی و بچه این ازدواج فامیلی نبودی، من ازت اینقدر توقع داشتم، اما الان که بچه این ازدواج فامیلی هستی، من از تو توقع کمتری دارم. در قرآن هم فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ کسی تکلیفی نمی کنه مگر به اندازه وسعش. این به نظر خیلی قشنگ میاد، دیدین؟ مسئله حل شد و سلام علیکم، پشیم بریم. مسئله حل شد دیگه. هرچی بچه کور کچل دیدید و بحثای اینجوری دیدید، همه اینا رو حمله بر همون بکنید. ولی نگاه میکنید، با دقت که نگاه میکنید، بعضی از موارد درست نمیشه، فقط کور و کچلا نیستن. اگر اومد فرعون اومد جلو شما گفت که آقا جون شما چرا این کارو کردی؟ خدا رو جواب بده ببینم شما عادلی؟ من رو اینطور قرار دادی به خاطر که ژنتیک بوده من بچه فرعون بشم، بعدم بشم فرعون؟ حالا میخوای رعایت حال من بکنی؟ رعایت حال من کجا میخوای بکنی؟ من که نوشتی جهنم، که کجا میخوای رعایت حال من بکنی؟ من نمیخوام فرعون باشم، من دوست داشتم بچه عمران باشم. چرا من کردیم؟ بچه فرعون تو مجبور بشم فرعون بشم، بعد در مقابل بچه عمران قرار بگیرم، او بشه آدم خوبه، من بشم آدم بده؟ من نمیخواستم نقش آدم بده رو بازی کنم، شما به زور منو گذاشتید. حالا که اینجور شد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ انسانی مثل فرعونی جهنم نباید بره. ملتزم میشید به این حرف؟ قبول میکنید حرف خودتون رو؟ چرا همین زود میرید سراغ کور و کچلا؟ بیاد این طرف کار، بدتر از اونها اینا هستن. اگر ازتون عمر سعد سوال بکنه بگه من چرا عمر سعد به دنیا اومدم، من بچه سعد ابن ابی وقاص به دنیا اومدم، بچه بودم، امیرالمومنین فرمودن که این قاتل امام حسینه، بچه بودم، خب من میتونستم بچه یک کسی دیگری باشم، اصلا وضعیت خیلی خوبی داشته باشم. این چه آزمایشی بود؟ این چه مطلبی بود؟ این کجاش لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ اتفاقا از من یه تکلیفی خواستید که من نتونستم. و مثالای دیگر، شمر بیاد سوال بکنه، ابن ملجم بیاد سوال بکنه، مگه ابن ملجم نبود؟ مگه حضرت امیرالمومنین مکرر، مگه داستانشو براتون نگفتیم؟ حضرت فرمودن چی؟ مثلا من اصلا تو رو داخل آدم خوبان نمیبینم، روح تو نمیبینم داخل محبین من باشه. این چه صحبتیه که بخواد همه موارد رو اینطوری حل کنیم؟ بله، ما نمیگیم این قانون و قاعده‌ای که شما میگید هیچ جا به درد نمیخوره، اما تمام موارد رو حل نمیکنه. این بغض آخر گلوی ما رو گرفته، این سوال عقیدتی همینطور برای ما باقی مونده. فلذا ببینید، اگر که بخواید اینطوری بگید، باید بگیم این چیزا شانسیه دیگه، کی بچه کی باشه، درسته؟ ما که قانونی نداریم که هر کی بچه هر کی شد ما جبرانش میکنیم. این شبیه قانون شانسه که بعد انشاءالله جلسه بعد راجع به شانس صحبت میکنیم که اصلا شانس بنیادش از کجاست؟ کی گفته اصلا شانس در عالم وجود داره؟ این که اصلا خلاف اعتقادات ماست. و به هر صورت این قانون قاعده خوبی نیست. جواب صحیحی که ما میتونیم بگیم در اینجا، بگیم آقا جون این انسانی که داره اینجا به دنیا میاد، امروز که روز ظهورشه، امروز که روز پیدایش در قالب جسمانیشه، امروز که روز آفریده شدنش نیست. کی آفریده شد؟ عالم روح. بعد از اون کجا رفت؟ در عالم زر. امروز که داره میاد اینجا، عالم چندمشو داره میگذرونه. طبیعتاً آثار عوالم گذشته در اینجا ظاهر میشه، نمیتونه از خاصیت اعمال خودش فرار بکنه. که وقتی سنگ زدی به این شیشه میشکنه، یه اثر عمل خودته. حالا قبلن که این کار رو کردی، بچه بودی، عیبی نداره، باید الان خسارتش بیاد بدی، باید بیاد حلال بودی به طلبی. بالاخره اسم تو رو نوشتن، کسی که شیشه فلانی رو در 8 سالگی شکوند، عیبی نداره، تو وظیفته. بزرگ که شدی یادت که اومد، باید بیاد خسارت رو بدی. درسته؟ اینجا هم همینطور هست. در قرآن هم این رو فرمود. ببین همون چیزی هست که در قیامت اتفاق میفته ها. الان ما که اینجا زندگی میکنیم، بعد که میریم توی قیامت در اونجا دوباره به دنیا میایم، معلومه که اصلا اوضاعمون چجوریه. بعضی همون اهل بهشتیم، بعضی همون اهل جهنم. اصلا همون ساعت اول و لحظه اول مشخصه که اصحاب الیمین اصحاب الشمال، مگه معلوم نیست؟ اگه اینجور باشه یه کسی اونجا بیاد بگه خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما رو اینجا بد آفریدن، خدا باید یه بهشتی هم برای بدا درست کنه. اینجوری نیست. بهش میگن تو بد آفریده نشدی، تو بدی. چرا؟ چون در دنیا بد رفتار کردی، اینجا بد ظاهر میشی. اینجا که تو رو تولیدت نکردیم که، تو ظاهر شدی، قبلا بودی، الان یه بار دیگه داری ظاهر میشی. انسان در این عالم وقتی به دنیا میاد قبلا بوده، الان یه بار دیگه ظاهر میشه. این بحث عالم زر مختصرش. جواب اینه. در خود قرآن هم این رو اشاره کردن. ببینید اگر میخواد یه آیه ای رو در جواب بیارید، این آیه رو بیارید که در سوره نجم هست، و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. برای انسان هیچ چیزی نیست مگر حاصل اعمال خودش، چه تو این دنیا چه تو آخرت. انسان سر سفره خودش نشسته، از ماست که بر ماست. اون جهان کشکی که ما برای خودمون گاهی وقتا درست میکنیم، سر تهش هیچ قانون نداره، اون بافته ذهن من و توه. خداوند اینجوری عالم رو نیافریده. دار دار مکافاته. انسان گرفتار اعمال خودشه، چه از یک عالم دیگری هم که بیارن اینجا، باز هم گرفتار اعمال اون عالم هستی، الا اینکه اصلاحش کنی. اینجا وقت میدن اصلاح کنی، فرصت دادن اصلاح کنی. اصلاح نکنی همونی، همونی که به دنیا میای همون هم از دنیا میری. فلذا انسان در گرو اعمال خودش هست، نباید اینطور بحث رو بپیچونه. نکته آخری که و جواب آخر و ششمی که میخوایم به این شبهه شرور یا اختلافاتی که هست بحث بکنیم، یه بحث کلی هست، عمده ای هست که بعضی در نوشته هاشون آوردن، بحث قشنگی هم هست. میگن ببینید این مصیبت های عمومی، تا الان بحثایی که کردیم راجع به شخص بود، اشخاص، که این آقا این خانم گرفتار این مشکل و این ابتلاست از زمانی که به دنیا اومده، علتش میتونه یکی از این پنج مورد باشه. اینها موارد عمده‌ای بودن که عرض کردم. این مورد ششم راجع به اون سیل و زلزله و اینجور چیزا هست که میاد یه دفعه عده‌ای میمیرن. اینو اومدن توجیهش کنن که این شبهه شرور چجوری میشه درستش کرد، این شری که به پا شده، این قائله چجوری با عدالت خدا سازگاره. اومدن اینطور جواب دادن که ببینید این بلایایی که اتفاق میفته و حوادثی که ایجاد میشه، برای این هست که اون کسانی که کافرن، اون کسانی که مشرکن، اون کسانی که اظهار دین میکنن، اظهار مذهب میکنن اما منافقن، ما میخوایم اینها رو عقابشون کنیم. میخوایم بهشون بگیم ما از شرک بدمون میاد، ما از کفر بدمون میاد به عنوان خدا، همینجا شما رو به عقاب اعمالتون میرسونیم. خب چه کار میکنیم؟ یه سیل میاد، یه زلزله میاد، یه قحطی میاد، یه دفعه میبینید تعداد خیلی زیادی از اینا رو ما میکشیم. به نظر خیلی قشنگ میاد جواب دوباره اول اولش، ظاهرش که نگاه میکنید بله مسئله حل شد. پس چرا سیل میاد؟ چرا زلزله میاد؟ چون خدا میخواد آدم بدا رو بکشه. خلاصه مختصر. اما یه کمی فکر بکنید، گاهی وقتا آدم خوبا هم کشته میشن. این برای چی؟ اینجا رو چه کار میکنید؟ پس این سوال ما همینطور در یک قسمت های باقی موند. اگر یه جایی مثلا اتفاقی بیفته که 1000 نفر، 2000 نفر، 100,000 نفر، خب از اون کسانی که شایستگی زندگی رو ندارن، خداوند زندگی اونا رو گرفت، اون هیچ اشکالی نداره، ما هم حرف شما رو قبول داریم. اونجا همون چیزی که شما میگید. اما اگر عده‌ای از مؤمنین همراه اینها بودن، اون وقت چی؟ اگه زلزله اومد، بله عده‌ای از منافقین مردن، عده‌ای هم از شیعیان، یه دفعه از خوبان، از نیکان، اینها هم دوچار گرفتاری‌های شدن، یکی خونش خراب شد، یکیش بچهش فوت شده، اینها رو چه کار می‌کنی؟ خب اینجا دیگه میدونید بایستی جواب تلفیقی داده بشه که یه عده‌ای که به عقابشون میرسن، ما طبق همین نظر آقایون هم قبول داریم، اما یه عده‌ای، اون عده‌ای هم که به عقابشون میرسن، این عقابه از کجاست؟ بسیاری از اونها منشأ این عقاب و این رفتاری که اونها دارن که میبایستی عقاب بشن از عوالم سابق خودشونه، از اونجا کفر و الحاد رو همراه خودشون برداشتن تا اینجا کشوندن و آوردن. اینجا هم قائل به اصلاح نیستن، نمیخوان اصلاح کنن، دارن ادامه میدن عقاب شدن، کفرشون از جای دیگه ثابت شده بود، اینجا هم اصلاح نکردن، اصلاحی در کار نیست. این یکی. خب اینها عقاب میشن، درسته. خب اون افرادی که همراه اینها بودن چطور میشن؟ خب اونها کسانی هستن که به یکی از انهایی بود که تو اون جوابایی گفتیم، اینها مبتلا میشن به یک آزمایش. اینها برای این که شکر نعمت بکنن بعضی دیگرشون قبول داریم، اینها برای این هست که درجات جدیدی رو به اونها بدن به ازای این ابتلاعاتی که دارن، که البلاء للولا، هر کسی اهل ولایت شد بلا هم براش میاد. اونجا گفتیم حضرت فرمودن برید یه لباس پوششی پیدا بکنید برای فقرتون، آماده شید برای فقر. خب اینها هست، اتفاقات بالاخره با اسبابی ایجاد میشه. به هر صورت ببینید این مجموعه مطالبی بود که در این باب از اون عمده جوابها، دقیق ترین جوابهایی که داده بودن ما سعی کردیم اینجا جمع کنیم و ارائه بدیم. همونطوری که ذکر کردیم در این 6 تا جوابی که عرض شد، اولا عمومیت در کار نبود، یعنی تمام موارد رو در بر نمی گرفت. ما نیازمند یک جوابی هستیم که اون جواب بتونه به صورت کلی همه موارد رو جواب بده. و این رو هم قبول داریم که بعض از بلاهایی که نازل میشه بر مؤمنین، خوب دقت کنید، به خاطر اون برنامه ریزی ها و خیانت هایی هست که کفار و مشرکین انجام میدن. مؤمنین دشمن دارن، اشد و عداوتن علی الذین آمنوا الیهود. یهود هیچ وقت بیکار نمیشنه، برای جامعه ما دسیسه به پا میکنه. یه عده ای از این مشکلاتی که در جامعه ما دیده میشه به خاطر اونهاست، اونها دسیسه کردن. اصلا یک مؤمن در یک جای زندگی میکنه، یه همسایه کافر منافقی داره، حسودی داره، او رو دوچار یه سری ابتلاعاتی میکنه. ما نمیخوایم اینا رو نفی کنیم، همه اینها هست. یه عده ای از شروری که ایجاد میشه برای انسان منشأ اینجوری داره، شیاطین داره که همینجا ایجاد میشه، کاری هم به عوالم سابق و بحثا اینجوری نداره، همینجا دارن اذیتش میکنن. ایشون باید صبر بکنه، ایشون باید راه چاره پیدا بکنه، متوسل باش تا انشالله حل بشه. و این مسئله رو هم در کنار اینها در نظر داشته باشید. خب تا اینجا راهکارهایی که به نظرمون میرسید که بشه شبهه شرور رو همینجا حلش کرد یه جوری بیان شد، یه مقداری اون مطلبی که دوست داشتیم به دستمون نرسید. خب مسیر دومی که صحیح تر هست و میبایستی که به اون پرداخته بشه این هست که بیایم بگیم که این شروری که اتفاق افتاده منشأش خود ماییم. آقا جون ما به عهده بگیریم، اول بگیم آقا مقصر خودمم. گفتم البته بعضی جاها یک اتفاقاتی میفته منشأ دیگران داره ها، ولی انسان بالاخره حال به صورت کلیش بگه آقا این مسائلی که داره پیش میاد منشأش خودمم، ایراد رو به عهده بگیریم. اگر که این اتفاق بیفته و بگیم که شعار ما این هست که لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان نیست مگر دستاوردهای خودش، من الان گرفتار دستاوردهای خودمم، خب حالا چجوری میشه این شبهه شرور رو جواب داد با این ذهنیت، با این مقدمه؟ میگیم در اینجا دو تا راه رو گذاشتن برای اینکه جواب رو بدیم. بعضیا فکر کردن که این دو تا راه یکیه، حالی که یکی نیست. یکی از مسیرها این هست که میگن آقا جون شما گرفتار اعمال و رفتار خودتون هستید. چرا؟ چون در همین عالم یه بار دیگه شما زندگی کرده بودی، خوب گوش کنید، یک بار دیگه شما تو همین عالم زندگی کرده بودی، اونجا آدم خوبی نبودی، الان که به دنیا اومدی اومدن یه نقص عضوی برای تو گذاشتن، یه گیری در یه جای کارت گذاشتن تا این که تو به خودت بیای آدم خوبی بشی. عقابت کردن راجع به اون یه فرصت دیگری هم بهت دادن که ببینن تو بالاخره آدم خوب خوبه میشی یا آدم بد بده. این به صورت کلی بهش میگن تناسخ. حالا میگم اصلا خورده ریزه هاش هم بحث میکنیم. یه مسیرش اینه که آجون ما گرفتار اعمال و رفتار خودمون در زندگی قبلیمون هستیم، به خاطر این فرق میکنیم. خب این یه نظر. یکی این که نه، سابقه این رفتار رو اصلا به یه عالم دیگری بکشونیم که اون میشه عالم زر، که عرض کردم تطبیق این دوتا برام یه کار اشتباهی است. عالم زر نمیشه همون بحث تناسخ که حالا عرض خواهم کرد. حالا ببینید اینجا ما میبایستی دیگه حالا بیایم بحث تناسخ قشنگ بازش کنیم، بگیم آه تناسخ اصلا یعنی چی، مبانیش چی هست، چرا تولید شد، الان اونهایی که بهش معتقدن چه اعتقاداتی دارن، در عرصه عمل ما چی ازشون میبینیم، چه اتفاقی میفته، نکنه ما هم نزدیک به اینها بشیم. حالا اگه کسی اهل تحقیق باشه و بخواد اینها رو در جای مختلف در منابع به اصطلاح ببینه، کلماتی مثل تناسخ، تناسخی، تناسخیه، نسخ، مسخ، فسخ، رسخ، عود روح، اعاده معدوم، تقمص باساد، اینها کلماتی است که به عنوان کلید واژه‌های این کار تحقیقاتی میتونن قرار بگیرن. این رو خیلی مختصر عرض کردم که بتونیم وارد بحث اصلیمون بشیم. و اما تناسخ یعنی چی؟ تناسخ در لغت اگر ببینید در کتاب‌های مختلف لغوی که نگاه بکنید، این ماده نسخه رو به معنای برداشتن یه چیزی و گذاشتن یه چیز دیگه به جای این هست. یعنی یه چیزی رو شما بر می‌دارید یه چیز دیگه می‌ذارید سر جاش، به این میگن نسخه. نسخ صورت گرفت. مثال زدن گفتن وقتی که شما میگید نسخت شمس و اوله، یعنی این که خورشید جای سایه رو گرفت. اینجا سایه بود، خورشید اومد نسخش کرد، یعنی سایه رو برداشت، خورشید اومد سر جاش. وقتی که شما میگید تناسخ ازمنه، یعنی زمانهایی که پی در پی اومده، یعنی یه زمان رفته یه زمان دیگه یه قرن دیگه به جای اون اومده، به این میگن تناسخ ازمنه. پس ببینید در لغت این معنا هست که یک چیزی اگر برداشته بشه یک چیزی به جاش گذاشته بشه، به این میگیم تناسخ. از همین ماده، از همین نسخه هم این ناسخ و منسوخی که در قرآن استفاده میشه و اصل ماده لغویش و این معنایی که داره به همین نزدیک هست که ناسخ اون آیه‌ای بهش میگن ناسخ که میاد جای آیه منسوخ رو میگیره. آیه منسوخ دیگه مدت زمان اعتبار و حکمش تمام شده، حکم جدید رو خداوند آورده، اون آیه میشه آیه منسوخ، این آیه میشه آیه ناسخ. حالا در اصطلاح یعنی چی؟ الان اگر ما بخوایم بگیم تناسخ یعنی چی، چی بگیم؟ خیلی مختصر و خلاصه و راحت میگیم اعتقاد به این که اون روحی که قبلا در یه جسدی بود دوباره آمده باشه در یک جسد دیگری قرار گرفته باشه، یعنی این جسد رو برداشتن یک جسد دیگری گذاشتن، همون روح دوباره در یک جسد جدیدی داره زندگی میکنه. یا ساده تر بازم بگیم انتقال روح از یک جسم به جسم دیگر رو بهش میگن تناسخ. اما این باید در کدام بستر قرار بگیره؟ در بستر دنیا، نه اینکه یکیش تو عالم قبلی باشه یکیش اینجا، دوتاش تو همین عالم دنیا، همینجا که با هم داریم زندگی میکنیم. یعنی باید قائل بشه که بعضی از این آدمایی که توی مجلس نشستن الان زندگی دومشونه، الان زندگی اولی رو انجام دادن اومدن، الان معایبی که درشون میبینی، مشکلاتی که دارن به خاطر زندگی قبلی همون روحه اومده توی این جسم. با اینا که به اراجیف نزدیکتره. ما قرار اعتقادات بگیم، عقاید بگیم. حالا عرضم رو ادامه بدم یواش یواش متوجه میشید یک جزئیاتی داره اصلا این مطلب قانون تناسخ و این کسانی که معتقد به این مسئله هستن. ما کار راحت کردیم یه مقدار، حالا این جنبندی رو گوش بدید، این چند دقیقه باقی مونده از ظرفیت بحثمون این مطلب رو متوجه میشید. از لحاظ شمول افرادی تناسخ، یعنی بر چه افرادی شامل میشه، اومدن افراد رو به سه دسته تقسیم کردن. کسانی که قائل به تناسخن، اعتقاد به تناسخ دارن، میگن یه سری افرادی هستن در جامعه که اینها وقتی زندگی میکنن آخر آخر زندگیشون که نگاه میکنید ختم به خیره، شدن انسانهای بسیار کامل و خوب خوب خوب. در اینها اصلا تناسخ راه نداره چون اینها به نقطه کمال خودشون رسیدن. پس یک گروه رو از قانون تناسخ ما دیگه گذاشتیم بیرون. تناسخ در موضوع افرادی که خوبه خوبن مثلا پیغمبر شدن دیگه راهی نداره. در اولیا، در اوصیا اینا رو بذارید کنار، پیامبران. گروه دوم اونهایی هستن که شقاوت رو به حد اعلای خودش رسوندن. این دیگه شد یزید، این دیگه شد معاویه، این دیگه شد هیتلر، این دیگه شد صدام. درست شد؟ هم از قدیم مثال زدیم هم از الان. این شد فرعون. میگن اینم دیگه تناسخ رای نداره. چرا؟ چون مسیر شقاوت رو انتخاب و در شقاوت به نقطه انتها رسونده. پس این دیگه برای چی برش گردونیم؟ این دیگه بر نمیگرده. میگیم خب یه گروه میمونه. گروه سوم که عمده افراد بشری رو و افراد جامعه رو تشکیل میده، اون کسانی هستن که همچنین وسط انتخاب مسیر خوبی ها و بدی ها موندن. یه روز خوبن یه روز بدن. این اخلاقشون خوبه، این اخلاقشون خیلی بده. خب عمده بشریت چجوری هن؟ اینجوری هن دیگه. عمده بشریت تکلیف خودشون نمیدونن اصلا. تو رفتارشون ما نگاه میکنی نه تصمیم میگیرن که همیشه خوب باشن، نه جرأت اینو دارن که همیشه بد باشن. همیشه با خودشون دعوا دارن. امروز اینطوریه، فردا اونجوریه، تو این موضوع اینطوریه، تو اون موضوع اونطوریه. دنبال منافع خودشونن. درست شد؟ میگن این گروه گروهی هستن که خداوند اینها رو دوباره میاردشون، روحشون رو در یک جسم دیگری ظاهر میکنه. اینها میان که مسیرشون رو در زندگی دوم دیگه قطعی کنن. اگه خوب بودن الان خوب دوباره دنیا میان. درست شد؟ ببینیم ادامه میده به کمال برسونی یا نه. بد بوده الان اینجا افلیج به دنیا میاد، چی به دنیا میاد، کور و کچل به دنیا میاد. بالاخره بهش میگن نگاه کن این به خاطر اعمال رفتار قبلی تا ها، خب حواست رو جمع کن الان خوب زندگی کن. این مسیر خودشو ادامه میده در زندگی دوم. آخر آخرش یا خوبه خوبه یا بده بده، تمام میشه دیگه، زندگیش تمام شد. بار دوم دیگه میره تمام شده زندگیش. این قانون تناسخ، حرفای به اصطلاح خودشون درستی که میخوان بزنه. من سعی کردم خیلی سلیس و روشنم بگم که از اصطلاحات به دور و قابل فهم باشه. این یک تقسیم. تقسیم دومی که برای مسئله تناسخ هست این که ببینیم افراد وقتی که میخوان ظاهر بشن در موضوع تناسخ چجوری ظاهر میشن. اینم خیلی مهمه. ما تا الان فکر میکنیم در قانون تناسخ هر کی میخواد دوباره ظاهر بشه چجوری ظاهر میشه؟ در قالب انسان. حالا توجه بکنیم، در قانون تناسخ گفتن که آقا بعضی از انسانها از اون گروه سومی که میخوان دوباره ظاهر بشن به صورت انسان دوباره ظاهر میشن. یعنی قبلا انسان بوده، زندگی کرده، از گروه سومی بوده، الان آوردیمش دوباره چیکار میکنه؟ به صورت یک انسان جدیدی زندگی میکنه. به این اسمشو گذاشتن نسخ. نسخ. گروه دوم اونهایی هستن که قبلا انسان بودن، به هر دلیلی الان آدم خوبه نبودن، میخوان بیاریمشون، اما دیگه حتی انسان بعد هم اونا رو نمیاریم، تبدیل میشن به یک حیوان. به این میگن مسخ. اولین نسخ بود با نون شروع میشد، یکی با میم، مسخ در قانون تناسخ. پس بعضی از حیواناتی که اطراف ما هستن اینا کیان؟ نه، هم آدم قبلی هستن، آبا و اجدادشون هستن. فلذا نگاه کنید توی هند که مهد این قانون و این عقیده است، گاهی وقتا موشها رو میپرستن، اسمشو گذاشتن پرستش. این پرستش نیست، اون چیزی که من و شما ذهنم، اینها رو بزرگ میدارن به عنوان اساتید خودشون، بزرگان خودشون قبول دارن. چرا؟ چون اینا این همون استادشه که مرده الان در قالب یه موش اینجاست. خب این شیء مبارکیه، من همراهیشو دوست دارم. این بابامه، نعوذ بالله، بابام مرده الان خدا اونو در قالب یه موش آورده. فرضا اینا میشن موش پرست. نه، یعنی اینکه موش برای اونها یه شیء مقدسه، نه اینکه خالق اونهاست، یعنی پشتوانه اونهاست، از اون کمک میخوان. روح پدرشون الان تو این موشه، روح مادرشون الان تو این موشه. من خودتون نمیگید پدر و مادر اگه دعا کنن درست میشه؟ خب از این موشه میخوان دعا میکنه. دیدین فیلماشو؟ برید ببینید، تو اینترنت هست. انواع اقسام حیوانات رو که اینها بزرگ میدارن طبق قانون تناسخ توجیه پذیره، به اینها میگن مسخ. یه توجه هم داشت، این با اون مسخی که در شهر مقدس و در قرآن اینها آمده این فرق میکنه ها، چون اون مسخ یه اصطلاح خاص خودمون هست که یک انسان به خاطر اینکه عقوبتش بکند خداوند تبدیلش میکنه به یک حیوانی که حیوانات مسوخ هم مشخصن، چند تا حیوان بیشتر نیستن، تبدیل میشه به این حیوان، 3 روز زندگی میکنه، بعد از روز سوم میمیره. این زنده نمیمونه که زاد و ولد کنه، اما در بحث تناسخ میمونه هستش، نه 3 روز بمونه. این فرق میکنه با هم دیگه، دوتاش کلمه مسخه، ولی این مسخ کجا و اون کجا. سومین رتبه ای که برای اینها گذاشتن این هست که قبلا انسان بوده، الان میخوان دوباره احیاش بکنن در قالب یک درخت، یک نبات او رو احیاش میکنن، یعنی روح باباشو میدن به این درخته، فلذا این درخته میشه چی؟ مقدس. این قانون تناسخ. ببینید تا کجا راه پیدا کرده. به این میگن فسخ. قسمت چهارم که دیگه خیلی قشنگه بهش میگن رسخ. اون چیه؟ این که روح باباش رو بردارن بکنن تو این سنگه، تو این جماده. یعنی یه جماد پیدا میکنی در قانون تناسخ که این یک روح انسانی داره، قبلا انسان بوده، الان آوردنش اینجوری قرار یه مدتی باشه دهش. خب التماس دعا اگر اینطوری فکر بکنه که خیلی قشنگه عالم. همه اشیا اطرافت یا باباته یا مامانته، یا پدر بزرگی، یا پسر خالت، یا پسر داییه، برو بگیرش بغل. این که نشد که آخه اعتقاد کن. تناسخ این همه زشته، بعد شما میگید این با عالم ذری که در روایات این همه بحث کردن اینها با هم دیگه منطبقن؟ شما اینطور میگید؟ کی آقایون گفتن اینطور؟ کی در روایات اصلا اشاره بی معنا هست؟ تناسخ اصلا یه شیء جدیدی است. نمیشه اینها رو هم برداشت و خلاصه اینطوری لحاظ کرد. خلاصه یه نکته دیگری که در اینجا مهم است این است که ببینیم علل گرایش به عقیده تناسخ چیه. اینهایی که امروز الان تو عالم هستن، تو همین قرنی که الان انفجار و علومه، دارن بت میپرستن به دلیل این که تناسخ رو قبول دارن، حیوانات رو میپرستن چون تناسخ رو قبول دارن، علتش چی بوده؟ چی شد که این آدم که میتواند بهترین ماشینها موشک میفرسته فضا، اما در اعتقاداتش قائل شده که این باباشه؟ خب این که نمیشه همینطوری به اینجا رسیده باشه که. 1. ادله گرایش به عقیده تناسخ. اولین چیزی که ذکر شده این هست که نگاه کردن دیدن یه مش کودکی به دنیا میاد، اینا بیمارن، ناقص العضون، گرفتارن. خب بعد نگاه میکنن میبینن که آقا ما هیچ دلیلی برای اینکه این چرا باید اینطوری ناقص به دنیا بیاد نداریم. میگن که این قبلا زندگی کرده، این زندگی بعدیشه، خدا گرفته داره عقابش میکنه. کجا زندگی کرده؟ تو همین عالم، مثلا 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش زندگی میکرده. آقا قبلا اسمش آقای بیل فلانی بوده، حالا شده آقای مثلا جک فلانی. حالا بیل و جک هم که خیلی با هم دیگه فاصله ای ندارن. خب تمام شد، قانون حل کرد. نکته دومی که باعث گرایش به این مسئله شده این هست که گفتن که افرادی بودن که اینها آدمای خوبی بودن، اما دوروریات بدی داشتن، همیشه دوچار گرفتاری بودن. خدا میخواسته اینها رو یک کمی در یک گشایش قرار بده، خدا دوباره میاردشون اینجا، یک قیافه خوشگل روتینی بهشون میده، بابا و ننه خوبی، اینطوری که یه زندگی خوب داشته باشن، یک کم کیف کنن دیگه تو این عالم. از اون طرفش یه عده‌ای بودن تو زندگی اولشون آدمای شقی بودن، بد بودن، بد رفتار کردن، به دیگران ظلم کردن، خدا میخواد یه حالی ازشون بگیره، میاردشون اینجا، یه دستی، پایی، موی، یه چیزی ازشون میکنه. خلاصه میگه اینو نداشته باش. یه باننه فقیری میده، یه شهر زشتی میده، یه قیافه زشتی بهشون میده، یه آب و هوای بدی مثلا میذاره تو شهرش، اینو میذارهش اینجا، میگه حالا برو حال کن، اینم قیافه تو. دیدی همه کار دست من و خداست، تو نتونستی از دست من در بری. پس خدا داره چه کار میکنه؟ شقیه رو داره عقاب میکنه با این کارش، درست شد؟ خب چجوری عقاب بکنه؟ راه دیگه ای نداره، باید یه بار دیگه بیادش هم اینجا. جهنم ما اصلا دیگه آخرت نداریم، خدا دستش بسته است، نعوذ بالله. باید حتما برش گردونه هم اینجا، بهش یه چیزی بده یا یه چیزی ازش بگیره. این نکته دوم. نکته سومی که ذکر کردن این هست که بعضی بودن آدمای خوبی بودن، اما نتونستن به اون نقطه آخر از تعالیشون برسن. خدا میخواد بهشون یه فرصتی بده، میاردشون بهشون یه فرصت میده، میگه آقا این بستر الان برای اینکه تو بخوای کار خوب بکنی دوباره از اول برات باز راه هم یه مقداری برات وسیع‌تر، شما برو به کمال مطلقت برس. بسم الله. این دیگه عقاب نیست، این دارن چیکار میکنن؟ مسیر رو گشایشی برای اینکه اون به رشد و تعالی برسه. نکته چهارمی که در اینجا گفتن آقا ببینید انسان در زندگی بشری خودش در این عالم حرفا خیلی قشنگه ها، حرفا خیلی قشنگه. خدا نکنه یه جوان نادانی که با عقاید تشیع هنوز آشنایی نداره بلند شه بره اینا رو بشنوه، یه کسی هم باشه آدم حرافی بشینه اینا رو قشنگ به خوردمون بده، نمیدن اصلا اونبری شد، قائل به تناسخ شد. میگن نگاه کنید انسان در زندگیش ولو آدم خوبی باشه اما شکست‌ها و ناکامی‌هایی داره. میگیم بله. میگه خب چجوری ما این شکست‌ها و ناکامی‌هاشو براش جبران بکنیم؟ یه زندگی جدیدی بهش میدیم، شکست توش نمیذاریم تا این آدم خوبه خلاصه به یه جایگاهی برسه و این جبران اونا باشه. یکی دیگه که دیگه این خیلی مستهجنه، این حرفی که به اصطلاح اینجا زدن، گفتن ببینید این برای این حرکت‌های وحشیانه‌ای هست که بعضیا انجام میدن، درست شد؟ میگن با تناسخ حل میشه. چه جوری؟ میگه تو اینو کشتی، خیال کردی تموم شد؟ تموم نمیشه. این دیگه یکی از به اصطلاح خرافه‌های عرب‌های جاهلیه. میگفتن وقتی که شما یه نفر رو میکشید، این که قضیه زندگیش تمام نشد. تو جسمشو خاک کردی. میدونی چی میشه؟ این روحش در یک پرندهی ظاهر میشه بالای این قبره و بالای سر این قاتلش همجوری میچرخه، هی داره میگه اسقونی اسقونی، سیرابم کنید سیرابم کنید. سیراب از چی؟ سیراب از خون. یعنی این که اگر یکی رو کشتی باید همینجوری این دور سر این میچرخه 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 این پرنده نحس تا روزی که یه نفر پیدا بشه تو رو بکشته. اونی که بالای سرت میچرخه اون کیه؟ ظاهرش پرنده است، باطنش روح اون کسی هست که کشتیش. آقا اصلا این حرف رو نگاه کن، اینا برای عربای جاهلی خوبه، به درد من و شما نمیخوره، برای کسی که اصلا دستش از همه چیز کوتاه باشه. این همه حرف خوب داریم برای گفتن و شنیدن، خیلی ظاهر البطلان اینجور چیزی. خوان توجیه کنن، حالا دیگه هر کسی هر کی رو کشت میگه عیب نداره، تو منو بکش عیبی نداره، بیا گردن منو بزن، روح من به پرواز در میاد دور سر تو، تو رو ولت نمیکنه تا تو رو بکشه. میگه حالا بیا بکشمت فعلا. باعث خودشون درست کردن برای که رفتارشون راحت تر باشه. میگه میدونی که روحت منو ول نمیکنه، میگه ولی من تو رو میکشم. میگه خب بکش منم روحم تو رو ول نمیکنه. خب روحش هم که کشتیش یک کافر رفت جهنم، تو رو هم بعدن بهش ملحق. این حرفا چیه؟ خلاصه بگذاریم. این عقیده از کجا شروع شد؟ این خیلی مهمه. پیدایش عقیده تناسخ، اون چیزی که مشهور است در بین آیون علما، میگن که این عقیده تناسخ در هندوستان پیدا شد، همون جایی که مهد این اوضاع و احواله، و بعدش به سایر ممالک کشیده شد و من جمله در دین اسلام هم سر و کلهش پیدا شد و بعدن دیگه هم علمای دینمون و مخصوصا ائمه اطهار علیهم السلام بر علیه اون صحبت کردن و فرمودن که بابا این حرف درستی نمیتونه باشه. و اما ادله‌ای که برای رد تناسخ داریم، جوابای عمده‌ای که برای رد تناسخ هست، یک از قرآن میگیم. ببینید اول کلی میگم بعد یه آیه رو مثال میزنم. اون آیاتی که در قرآن فضای مفهومیش اینه که میگه تو میمیری و دستت از این دنیا کوتاه میشه، این یعنی چی؟ یعنی تو دوباره بر میگردی؟ بر نمیگردی دیگه. اصلا همینجا هم تو پرانتز عرض کنم بحث رجعت یه بحث خاصیه ها، اون یه چیز دیگه است، اون در جایگاه خودش. انشاءالله بعدا وقت شد عرض میکنم برات. ولی این که تو بخوای برگردی نمیشه. تمام آیاتی که دلالت میکنن برای این که ای بشر حواست باشه که تو بالاخره میمیری، بعد میری پای حساب کتاب، یعنی نمیتونی برگردی درستش کنی، اونهایی که تحذیر میکنن همشون برخلاف این عقیده تناسخ هستن. مثل این آیه در سوره مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگ سراغ یکی از اینها میاد ندا میدن که آه اگر میشه منو برگردونید، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، شاید که من بتونم یه کار صالحی انجام بدم. خداوند جواب میده کلا، هرگز، انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. حقی برای برگشتن به دنیا نیست. اگر که قرار بود تناسخ درست باشه که خدا بهتر از همه میدونست که این برمیگرده، اینجوری میفرمون اینقدر محکم. این یک دسته ای از آیات که یک آیش رو عرض کردم، یعنی عودت ممنوعه و عرضم شد که بحث عودت به معنای رجعت اون یه بحث خاصی است، اون غیر از این است. نکته دوم استدلال به روایات است. در روایات هم مفصل هر جا بحث تناسخ شده ائمه عطا رد کردن. بعضی از این روایات خیلی مشهوره، بعضی هاشون اینقدر مشهور نیست. مثل اون روایت امام رضا علیه السلام که فرمودن اگر کسی تناسخ رو بخواد بپذیره و عقیده داشته باشه که این تناسخ وجود داره، این کفر به خداوند تبارک و تعالی است و این که اصلا بهشت و جهنم رو این قبول نداره. چون اگر قبول داشته باشه که بهشت و جهنم هست، آیا خداوند رو ناگزیر از این میبینه که بخواد بیاد همینجا به تو ثواب عقاب بده؟ نه، خداوند هست، ثواب عقاب هم هست، همه چیز هست، بهشت و جهنم هست. پس نیازی به این که تناسخ رو بیاریم و بگیم نیست. پس یکی از ایده هایی که در فکر اینها بوده باعث شده که قائل به تناسخ بشن، دنبالش میرن، امروز هم دنبالش هستن، عدم اعتقاد به معاد، عدم اعتقاد به بهشت و دوزخ، این باعث میشه. جواب سومی که دادن جواب فلسفی است. عرض میکنم یکم دقت کنید، خیلی سخت نیست. آقایون فیلسوف ها که این رو که من نقل میکنم از مرحوم ملا صدرا نقل میکنم، ایشون قائل هستن که انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقائه، که ما در این میدونید که با همدیگه اختلاف نظری پیدا کردیم یکمی، که انسان جسمانیت الحدوث، اگر منظورتون در نشأه دنیاش هست ما قبول داریم، اما اگر غیر از این هست، انسان چجوری حادث شد، چجوری پدیدار شد اولین بار؟ با جسمانیت یا روحانیت؟ روحانیت، اول روحش آفریده شد. فلذا انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاء، البته بر این صفحه اصیل روحش در یک مدت زمان کوتاهی یک جسمی اینطوری میچسبه که الان ما همون جاییم، ما الان تو اون قسمت جسمانیتش هستیم. این عارض شده، عرضی است، این چیز حقیقی به اون معنا که در حقیقت انسان وجود داشته باشه این جسمانیت وجود نداره، که اینها رو مفصل قبلا راجبش بحث کردیم. خب بعد ایشون یه استدلال خیلی قشنگی دارن، ساده سادهش رو عرض میکنم. این هست، میگن انسان یک انرژی بالقوه. این دیگه چون میخوام اصطلاحات فلسفی به کار نبرم خیلی ساده دیگه، ببینید بعد خورده گرفته نشه، حالا ممکنه بعدن آیونی گوش بدن اینها رو بگن خب ملا صدرا که این کلماتو به کار برد. بله، ملا صدرا به زبون ماها که صحبت نکرد، اون به زبان خودش صحبت کرد، اما ما اینطوری میگیم که ساده باشه همه متوجه بشیم. میفرماد وقتی که انسان رو نگاه میکنی، در واقعیتش این هست که یک استعداد بوده، یک انرژی بالقوه بوده که ابتدا اون روحی که به اصطلاح داشت در یک حد نباتی قرار گرفت و بعد تبدیل به حیوان شد. درست شد؟ پس انسان جسمانیتش اینجوریه که اول یه جسمی پیدا میکنه که این جسم رشد کننده است، بهش میگن نباتی، رشد کننده. بعد یه روح حیوانی هم بهش اضافه میشه، حالت حیوانی پیدا میکنه که حرکت هم میتونه بکنه، چون نگاه کنید نبات حرکت درش نیست، اما در حیوان حرکت هست، این خصوصیات حیوانی هم پیدا میکنه. میگه انسان از اون حالت اولیه‌ای که اینها هیچ کدومش بالفعل نبود، تبدیل اینها شد به فعلیت رسید. الان خارج که نگاه میکنی اینه قانون هست، چیزی که از استعداد به فعلیت رسید محال است دوباره تبدیل به استعداد شود. درست شد؟ حالا که اینطور شد، پس محال است انسانی که به فعلیت رسیده طبق قانون تناسخ تو همین دنیا دوباره بخواد تبدیل به یه استعداد بشه، دوباره بشه یه ریزه علقه و مزقه و فلان و اینها، دوباره از اول تبدیل بشه یه ریزه که انسانی و دوباره این مراحل سیر تکاملی خودش رو در حرکت جوهری و فلان اینها بخواد بگذرونه. یعنی این محاله. فلزا ببینید، با این که ما در بعض از مقدمات ممکنه یه شکوایی هم داشته باشیم، اما اساس دلیل مرحوم رو قبول داریم که وقتی که انسان در همین عالم استعدادش تبدیل به فعلیت شد و انسان شد، محال است دوباره برگردد و استعداد شود و دوباره برگرده. فلذا اگر نگاه کنید، حتی ما که قائل به رجعت هستیم، در رجعت نمیگیم این دوباره به دنیا میاد، میگیم همون که بود دوباره ظاهر میشه. این خیلی فرق میکنه با تناسخ. تناسخ میگه دوباره مامانش این بچه رو به دنیا میاره، یعنی مراحل اولیه همش طی میشه، این مورد اول. بعد طفلی به دنیا میاد، این طفل یواش یواش بزرگ میشه، بعد یه رفتاری میکنه. ولی در بحث رجعت ما اینطوری نمیگیم. در بحث رجعت میگیم همین آقایی که بود اینجوری بود، الان اومدش دوباره یه زندگی اینقدر مدتی رو در رکاب مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان خواهد داشت. حالا چه سران بدها چه سران خوبها فرقی نمی کنن، هر دو در رجعت میان. و اما اشکالاتی که به این بحث هست، خوب دقت کنید. اولا این که قول به تناسخ، اعتقاد به تناسخ جوابگوی تمام این شبهاتی که عرض کرده بودیم نیست، همه اینا رو حل نمی کنه. و بلکه در بعضی از جاها اصلا از محل بحث ما هم خارجه، چون ما چه کار حیوان و نبات و از این بحثا داشتیم، ما اینا محل بحثمون نبود. درست شد؟ ما کار به مباحث دیگه نداشتیم اول. و ما عمده بحثمون گاهی وقتا سر اینایی که خوب خوب به دنیا میان مثل پیغمبرا، بد بد به دنیا میان مثل فرعون و شمر و یزید و اینها. ببینید در بحث تناسخ میگه هیچ کدوم از اینها موضوع تناسخ نیستن، حالی که اصلا ما اینجا رو گره داریم. گاهی وقتا میخوایم این حل بشه، شما نتونستید حل بکنید شبهه این بحث رو، اختلاف در به دنیا آمدن افراد رو که قرار بود با این بحث تناسخ حلش بکنیم، به هیچ وجه من الوجوه قابل حل نیست. و این موضوع تناسخ در حل این شبهات واقعا ناتوان هست. ولی لذا ببینید موضوع حضرت عیسی رو چجوری میخواد شما حل بکنید با بحث تناسخ؟ حضرت عیسی بالاخره زندگی اولش یا دومشه؟ اگه بگی زندگی دومشه، میگیم این با تناسخ شما سازگار نیست، چون شما گفتی اونایی که به کمال خوبی رسیدن نمیان. اگه میگی زندگی اولش که اشکال سر جاش هست، این تو زندگی اولش و در کمال. راجب فرعون چی؟ اونم همینطور. اگه بگی زندگی دومشه، میگیم این اصلا از محل بحث شما خارجه، چون شما گفتی اونایی که به آخر شقاوت رسیدن دیگه در بحث تناسخ نمیان، زندگی دوباره ندارن. اگه میگی زندگی اولش که مشکل هست دیگه، مشکل شما نتونستی حل بکنی، پس تو این عالم این مشکلتون باقی میمونه. نکته دومی که باید عرض بکنیم اینه که ببینید بعضی از آقایون سعی کرده بودن که یه جوری به ما تفهیم بکنن که بحث تناسخ با بحث اعتقاد به عالم ذر بر هم دیگه منطبقن. میخوایم ببینیم آیا این دو واقعا بر هم دیگه منطبق هستن اینطوری یا نیستن؟ میگیم نه نیستن. چرا؟ چون در موضوع عالم ذر ما میگیم یه عالمی، خوب دقت کنید، یه عالمی قبل از این عالم که بخوای اینجا به دنیا بیای، مثل روح که وجود داشته، یا عالمی وجود داشته در یه مقطع زمانی که بحث خواهیم کرد راجبش، در روایت شرحمون اومده. نه بحث اون مشکل استعداد و فلان اینا پیش میاد، نه چیز دیگه، اونجا بوده، هر طوری شده شده، تمام شده. اینجا که اتفاقی نیفتاده، اینجا از روزی که میاد همین زندگیه که هست، همین مطلبی که اتفاق افتاده. و میخوایم بگیم که علت این که اینجا میبینید اختلافاتی در روز اول به دنیا اومدن هست، یک نفر حضرت موسی علیه السلام به دنیا میاد، یه نفر فرعون لعنت الله به دنیا میاد، این علتش چیه؟ علتش عالم ذره، علتش عالم ارواح. بله، لیس للانسان الا ما سعی، ولی نه سعی و تلاش تو همین دنیا دوباره، بس در یک عالم دیگریست، قبل از این هست. و شما نمیتونید اینها رو بر هم دیگه منطبق کنید و ما اجازه نمیدیم چنین رفتاری با روایات بحث تناسخ بشه، روایات بحث عالم ذر بشه و اونها رو منطبق بر عقیده تناسخ بکنن. خیلی با هم دیگه فرق میکنن، دقت کنیم. خب ما معتقدیم که میبایستی در بحث عالم ذر این گونه باشیم که تمام افراد رو در بر بگیره. ببینید ما تو این بحث نحوه به دنیا اومدن ها رو چند نفر مشکل داریم؟ رو همه. اصلا من رو خودم هم مشکل دارم، شما هم رو خودتون مشکل دارید، خانوما آقایون فرقی نمیکنه، هممون ما روی نحوه به دنیا اومدن رو مشکل داریم. فقط حضرت موسی و حضرت عیسی هم نیست لازمه، حالا ما اون رو به عنوان اشکال اونجا گفتیم. شما میبایستی یک عالمی رو به ما تحویل بدید، یک روشی رو به ما تحویل بدید که تمام ذریه حضرت آدم علیه السلام رو در بر بگیره. این در آیه 172 سوره اعراف آمده که تمام ذریه حضرت آدم در عالم ذر آمدند و مورد آزمایش قرار گرفتند، که شرحش خواهد آمد. فلذا اون جواب درست اونجاست، عالم ذر جوابه، نه عالم عالم که نیست، بحث تناسخ، عقیده اشتباه تناسخ. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که بتوانیم انشالله به احسن وجه معارف الهی اهل بیت عصمت و طهارت رو فرا بگیریم و انشالله از مروجین آیین پاک پاک و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.